2/2/98 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. در ذیل استصحاب کلی قسم ثانی میرسیم به بحث شبهه عبائیه. شبهه عبائیه یه اشکالی است بر جریان استصحاب کلی قسم ثانی. شبهه طرح شده است توسط مرحوم آیت الله سید اسماعیل ابن سید صدرالدین صدر بزرگ. مختصر شبهه این است که چون مثالی که زده شده است به عباس، لذا به شبهه عبائیه معروف شده است و الا در بقیه موارد هم جاری می شد عبا در این شبهه مثال. می فرماید که اگر یه طرف عبای شما نجس شده باشد یا اسفلش یا اعلاش، علم اجمالی دارید به این که یک طرف عبای شما نجس شده است. یک مطلبم در این شبه مفروغ عن هست که البته مشهورم قبول دارم و اون این است که ملاقی اطراف یا حداقل ملاقی احد اطراف شبهه محصوره چیه؟ پاک است. یعنی نمیدونید عبا پایینش نجس است یا بالاش. علم اجمالی دارید عبا نجس شده است مرددن بین الاسفل او الاعلا. حالا اگر دست تر به پایین گذاشتید دست شما نجس نیست، چون ملاقی احد اطراف شبهه محصوره نجس نیست. این شبهه بر اساس اینه و البته عرض کردم مشهورم اینو قبول دارن، یعنی مناقشه ای در این ندارن که ملاقی احد اطراف شبهه محصوره پاک است. حالا می فرماید که این عبارا که یا پایینش نجس است یا بالاش، ما یکی از دو طرف را غسل کنیم، بشوییم، آب بکشیم. شما فرض کنید پایینش را آب کشید، درست شد؟ اگر پایین عبا را آب بکشیم خیلی خوب. حالا که پایین عبا را آب کشیدیم، اگر کسی دست بکشد به بالای عبا میشد چی؟ فقط به بالای عبا میشد ملاقی یکی از اطراف شبهه محصوره. و وقتی ملاقی یکی از اطراف شبهه محصوره را دست بگذارد، دستش پاکه. حالا اگر این دست را از اون بالا هم به بالا دست بگذارد هم به پایینی که شسته، اینجا دیگه آقایون میگن که دستت نجس شده است.
فرضش که بالا آب کشیده.
خب شبه همین است. میگد که بر اساس استصحاب کلی قسم ثانی شما پایین عبا رو آب کشیدید، به پایین خالی دست بذارید که آب کشیده اصلا پاک، به بالای خالی هم دست بذارید ملاقی احد اطراف شبهه محصور پاک. اما اگر دستتون رو مرور بدهید از بالا به پایین، دست شما محکوم به نجاست است. وقت اشکال ایشون این است که چگونه می شود اگر ما بالای عبا رو دست بذاریم که آب نکشیدیم پاک، اما اگر استمرار بدیم بیام تا پایین عبا، پایین عبای رو که آب کشیده ایم، درسته؟ پایین عبا رو که آب کشیده ایم دست بگذاریم، دستمون دیگه نجس خواهد بود. و اشکالش این است که از کی تا حالا ملاقات طاهر موجب چه می شود؟ نجاست می شود. این شبهه است. چون مثال به عبا و اعلا و اسفل عبا زده است، ازش به شبهه عباییه یاد می شود. و الا اگر شما به جای اسفل و اعلای عبا بگذارید که یه عبای قبا، الکلام کلکل، یا باز به جای بله بفرمایید اعلا و اسفل عبا بگذارید دو تا اناء مشتبهن، باز الکلام کلکلام، عبا دخالتی ندارد به عنوان مثال، لذا تعبیر به شبهه عبایی
شد. با شستن این طرف خارج نمیشه.
ببینید میگه در استصحاب کلی قسم ثانی شما چه میگفتید؟ یه فردی داریم چی؟ قصیر العمر. یه فردی داریم طویل العمر. نمیدونیم آیا قصیر العمر حادث شده است یا طویل العمر حادث شده است. در نتیجه طبق بله جریان استصحاب در کلی قسم ثانی، الان ما میدانیم که قصیر العمر دیگه مدتش چه شده؟ تمام شده است. لکن من المحتمل که اون شیئی که حادث شده باشد قصیر طویل العمر باشد، بنابراین استصحاب میکنیم کلیه. مثلا اگر حیوان بود حیوان، یا اگر حدث بود حدث. حالا داستان اینجا نجاست است. یک نجاست بفرمایید قصیر العمر داریم، یک نجاست طویل العمر داریم. اگر نجاست طرف اسفل عبا باشد، من آبش کشیدم، پس قطعاً چه شده است؟ قطعاً برطرف شده است. این قصیر العمر. اگر نجاست طرف اعلای عبا باشد، خب اونو که آب نکشیدم که، پس بنابراین نجاست همچنان باقی است. پس استصحاب میکنم در این عبا کلیه. چرا؟ کلی نجاست رو استصحاب میکنم که این عبا نجس هست. وقتی استصحاب کلی نجاست کردم در این عبا و دست با رطوبت مصریه کشیدم به تمام عبا، لا محاله دست من چه خواهد بود؟ نجس خواهد بود. پس علا فرض جریان استصحاب در کلی قسم ثانی، این یه اشکاله از طرف مرحوم آقای آسد اسماعیل صدر. یه بار دیگه عرض کنم، میگه اگر شما شک داری عباد اعلاش نجس شده یا اسفل، یه طرف رو آب کشیدی، فرض کنید اسفل رو آب کشیده، بعد از اون دست تر گذاشتم به اعلای عبا، میگه خیلی خوب، این دست تر که گذاشتی به اعلای عبا، این میشد که ملاقی احد اطراف شبهه محصوره، ملاقی احد اطراف شبهه محصوره اجتناب ازش لازم نیست. پس بنابراین به اعلا دست بذارم دستم پاکه، اما اگر این دست را بعد اینکه به اعلا گذاشتم با رطوبت مصریه به اسفلم دست بگذارم که آبش کشیدم، درسته؟ اگر بعد او به اسفلم دست بگذارم که اسفل را آب کشیده ام، دستم محکوم به نجاست است. بعد اشکال این است که این پس چطور شد دست کشیدن به طاهر تا حالا موجب نجاست نبود؟ اینجا الان من دست با رطوبت مصریه به اسفلی که خودم غسلش کردم آبش کشیدم دست میگذارم، دستم میشد محکومه به چی؟ به نجاست. این شبه استصحاب کلی قسم سال،
استصحاب کلی با همون کل با قسمت بالا
نشد کلیه. شما این عبا نجس شده است به نجاست، این عبا که به نجاست نجس شد، نجاستش مردد است بین نجاست قصیر العمر طرف اسفل عبا که شستنش و نجاست طویل العمر که اعلای عباس و همچنان باقی است. خب پس الان نجاست حادث شده در این عبا کلیه، نجاستی است مردد بین طرف اسفل قصیر العمر و اعلای طویل العمر. حالا وقتی من اسفل رو شستم که قصیر العمر چه شد؟
مرتفع
شد و دیگه پایین عبا نجس نیست. اشکالش این است، میگن اگر به بالای عبا دست بگذارم، توجه میفرمایید؟ خب این میشه ملاقی احد اطراف شبهه محصوره، ملاقی احد اطراف شبهه محصوره محکوم به طهارت. اما اگر همین دست تر که به بالا گذاشتم بعد به پایین عبام دست تر بگذارم، دستم نجسه.
این در همون ملاقات با طرف اعلا، این استصحاب کلیه
وقتی دست
معارض است با اون طهارت ملاقی.
شبه اول معلوم بشه، میگه اگر دست گذاشتم به بالای عبا به تنهایی که احتمال نجاست میره، ملاقی احد اطراف شبهه محصوره، آقایون میگن پاکه پاکه. اما اگر علاوه بر بالا دست به پایینم بذارم، دست با رطوبت مصریه، دستم دیگه محکومه به چیست؟ به نجاست است. چرا؟ چون یا بالا عبا نجس بود یا پایین عبا، بنابراین استصحاب کلی نجاست در این عبا همچنان جاری است. استصحاب کلی نجاست که جاری است، وقتی به هر دو طرف عبا دست گذاشتم با رطوبت مصریه، دستم محکوم است به نجاست. اشکال ایشون این است که میگه تا حالا شما اگر بالای عبا رو دست بذاری پاکه، اومدی طرف اسفل عبا رو که تطهیر کرده ای و علم به طهارتش داری، طرف اسفل رو هم مس کردی، دستت میشد نجس. اشکال ایشون این است از کی تا حالا مسح چی طاهر موجب چه شده است؟ نجاست شده است. این اشکال وارد می شود بر استصحاب کلی قسم سال در جنبان. بنابراین این یه اشکالی است که بر این استصحاب کلی قسم ثانی وارد کرده. این اشکال رو باید جواب داد، چون ما و هاکذا جماعتی که قائل شدیم به جریان استصحاب کلی قسم ثانی، این یه اشکاله. این اشکال باید جواب داده بشه، یعنی این که این فرمایش را باید از طرف آقای صدر، بله برای آقای صدر جواب بدهیم. جوابهایی از این اشکال داده اند. دو تا جواب مال آقای نائینی است. جواب اول آقای نائینی در دوره اولای بحث اصولشون که تقریر مرحوم عاشق محمد علی کاظمی باشد، بله در اونجا آقای نائینی جواب میدهند که این اصلا استصحاب کلی قسم ثانی نیست و اصلا اینجا استصحاب جاری نمی شود، بنابراین دست شما محکوم به نجاست نیست. این استصحاب، ایشون میگه آقای نائینی میفرماید این استصحاب کلی قسم ثانی نیست، میفرماید این استصحاب استصحاب فرد مردد است نه استصحاب کلی. اگر یادتون باشد اول کلی قسم ثانی استصحاب فرد مردد رو بحث کرد. آقای نائینی میفرماد این استصحاب فرد مردد است. چرا؟ چون مثل این است که، مثال آقای نائینی میگه، میفرماید مثل این است که شما علم دارید به وجود حیوان خاصی، مثلا در طویله یک گوسفند دارید، تمام سرمایه‌دون یک گوسفند است تو طویله، لکن نمی‌دانید گوسفند در طرف شرق طویله هست یا در طرف چی؟ غرب طویله هست، و فرض بفرمایید در اثر سیل شرق طویله رفته است، پس اگر حیوان شما در شرق طویله باشد تلف شده است، در غرب طویله باشد باقی مانده است. توجه می فرمایید؟ آقای نائینی می فرماید این استصحاب کلی نیست که، این استصحاب چیه؟ فرد است. میشد استصحاب فرد مردد. اینجا اصلا مثال برای استصحاب کلی نیست. چرا؟ چون شما دارید فرد خاصی را استصحاب میکنید، مرددن بین این که شرق است یا بین این که چی؟ غرب است. بنابراین این میشد استصحاب فرد مردد. وقتی استصحاب فرد مردد شد، توجه می‌فرمایید، بنابراین استصحاب فرد مردد را بحث کردیم. ما فرمایش آقای نائینی را در استصحاب فرد مردد پذیرفتیم، گفتیم فرد مردد در اون جایی که یقین به ارتفاع چه داری؟ قصیر داری، که فرد قصیر مرتفع شده است و فرد طویل را اصلا شک در حدوثش داری، در این مورد استصحاب فرد مردد جاری نمی شود. لذا آقای نائینی می فرمایند این استصحاب فرد مردد است و این استصحاب فرد مرددی هم هست که یه طرفش را شما می دانی که چی؟ که قصیر بوده است و اون قصیر مرتفع شده است، نسبت به طویلش هم شک در حدوثش داری، بنابراین استصحاب فرد مردد جاری نمی شود. توجه فرمودید؟ این بله بفرمایید که داستان استصحاب فرد مردد. پس آقای نائینی جوابشون این است، جواب اول میگن این استصحاب کلی نیست، استصحاب فرد مردد است. استصحاب فرد مردد هم در این مثال جاری نمی شود. وقتی که جاری نشد، نه، دست شما بعد از این که قسمت اسفل عبا را هم دست کشیدید، دست محکوم به چیست؟ طهارت و نه نجاست. بنابراین اشکال چه شد؟ برطرف شد. در توضیح جواب آقای نائینی عرض میکنم خدمت شما، بله، به این که اثر شرعی که در باب انفعال اخذ شده است در موضوع نجاست، مترتب است بر نجس به نحو عموم استقراقی. یعنی چی؟ یعنی هر فردی از افراد نجس را اگر شما با رطوبت مصریه ملاقات کردید، دست شما میشد چی؟ دست شما میشد نجس. ملاقات کلی نجس نجاست چی؟ نمیاره. ملاقات کلی نجس نجاست نمیاره. اونی که برای شما نجاست حاصل می شود افراد نجس را، یعنی در باب انفعال در نجاست که دست شما منفعل بشد و نجس بشد، در موضوعش اخذ شده است ملاقات با نجس به نحو عموم استقراقی. یعنی کل فرد من افراد نجس را اگر شما با رطوبت مصری ملاقات کرد، دست دون یا لباس دون با او میشد نجس. و بر کلیه نجاست چیزی مترتب نشده است. بنابراین پس انفعال درش فرد اخذ شده، نه کلی. وقتی که فرد است، استصحاب شما در مثال، یعنی شبهه عباییه، فرد واقعی متنجس است. که این فرد واقعی متنجس مردد است بین الاسفل والاعلا. درست شد؟ خب اگر اسفل بوده باشد، اسفل رو که آب کشیدم، اسفل میشد مقطوع الچی ارتفاع. اگر اعلا باشد، اون چی؟ مقطوع البقاء است. اگر اعلا باشد مقطوع البقاء است. پس بنابراین میشد چی؟ استصحاب فرد مردد، نه استصحاب کلی. توجه فرمودید؟ و در استصحاب فرد مردد اگر یادتون باشد، به تبع آقای نائینی گفتیم اون فرد مرددی که فرد قصیر قطعا چه شده است؟ منتفی شده است. و فرد طویل اصلا شک در چه هست؟ که آیا حادث شده است یا حادث نشده است، در این استصحاب فرد مردد گفتیم اینجا استصحاب فرد مردد جاری نمیشد. از خدمت آقای صدر عرض میکنیم، آقای آسد اسماعیل صدر، عم گرامی و خال گرامی، نگون که کل پتره دارد میگه، عموس یا دایی برای ما هر دوتاست. آقای صد از یک جهت عمومون میشد، هر دو مادریست، از یه جنبه مادری عمومون میشد، از یه جنبه مادری داییمون میشد. این شخص بزرگوار میگم آقا اینجا استصحاب کلی قسم ثانی نیست، این استصحاب فرد مردد است و این استصحاب فرد مردد را ما قبول نداریم که جاری می شود. بنابراین طرف اعلا را مس کند، بعدم طرف اسفل را مس کند. چون استصحاب فرد مردد جاری نمی شود، محکوم است به چی؟ به طهارت. این یه جواب. تمام؟ جواب دوم. جواب دوم باز مال آقای نائی نیست. در دوره دوم درس اصولشون، تقریر دوم دوره، تقریر دوره دوم اجود التقریرات مرحوم آیت الله خویی است. در دوره دوم در اجود ایشون می‌فرمایند که استصحاب نجاست در این مثال عوا جاری نمیشد، برای نجاست ملاقی، یعنی برای دست. چرا؟ چون اثر شرعی برای این استصحاب نجاست وجود ندارد، چون استصحاب تعبد شرعی است. وقتی جاری میشد که چه باشد؟ اثر شرعی برش بار بشه. اگر اثری برش بار نمیشد، خب شارم تعبده بهش نمی کند، پس استصحابی جاری نمیشه. ایشون می فرمایند در ما نهنفی استصحاب نجاست، استصحاب نجاست جاری نمیشد. چرا؟ چون اثر شرعی برش نیست. بعد شما میگون چجوری اثر شرعی برش نیست در حالی که من دستم نجس شده است؟ می فرماید نجاست ملاقی مترتبه بر دو امر است. یعنی وقتی شما می تونید بگون ملاقی نجس است که این دوتا وجود داشته باشد. یک، احراز ملاقات، اصلا ملاقاتی چی؟ واقع شده باشد. البته ملاقات با همون شرایطش دیگه، ملاقات با چی؟ با رطوبت مصری. باید احراز بکنید ملاقات را. مادامی که احراز ملاقات نکرده اید، خب نجاست برای ملاقی حاصل نمیشد دیگه. دوم این که احراز بکنید نجاست ملاقا را. ملاقی دست من، ملاقا عبا. اول که باید دست با رطوبت مصریه ملاقات کرده باشه، درست؟ دوم این که ملا چی؟ دوم این که ملاقا باید احراز شده باشد که چیه؟ که نجس است. و الا اگر شما احراز نجاست ملاقا رو نکرده باشید که دست خیس هزار بارم روش بذارید که نجس نمیشد. بنابراین این دوتا رو شما میخواد. خیلی خوب، حالا میفرماید آقای نائینی استصحاب نجاست کلی که مردد است بین طرف اعلا و طرف اسفل. خیلی خوب، این استصحاب نجاست کلی مردد بین طرف اعلا و طرف اسفل اثبات تحقق ملاقات با نجس را برای شما نمی کند. خب اثبات نمی کند که دست شما ملاقات با نجس کرده است، نجسی که موضوع است برای نجاست ملاقی. چی گفت؟ معلوم شد یا نشد؟ آقای نائینی میخوان بفرمایند دو تا مطلب باید ثابت بشه. یکی احراز کنی ملاقات را، یکی ملاقات با شیء نجس باید صورت بگیرد تا ملاقی شما چه بشود؟ تا ملاقی نجس بشود. این دو تا اصل که بخواد تحقق پیدا کند او اقبل نجاست حاصل میشد تو ملاقی. حالا شما اینجا رو فرمایش مشهور یه استصحاب کلی دارید. استصحاب کلی نجاست عبا را دارید، استصحاب کلی که این استصحاب کلی مردد است بین طرف چی؟ اعلا او طرف اسفل. خیلی خوب، این استصحاب کلی، کلی نجاست برای شما ثابت نمی کند تحقق ملاقات با نجاست را. وقتی ثابت نکرد ملاقات با نجاست را، پس بنابراین ملاقی شما محکوم به نجس نیست. درست شد؟ خب شما چی میخواد بگد آقای نائینی؟ آقای نائینی میخواد بگد آقا اینجا بخیر شما با توجه به استصحاب کلی احراز نجاست دست ملاقی رو بکنی اصل مثبته، و در اصول مثبتاتش حجت نیست، پس بنابراین احراز نجاست ملاقی که دستت باشد رو نمیتوانی بکنی، پس اشکال برطرف میشد. چه جوری اصل مثبت میشد؟ خدمت شما عرض کنم. ببینید انفعال یعنی نجاست دست، که دست من از طهارت تبدیل بشد به نجس. انفعال مترتب است بر ملاقات با نجس. کدوم نجس؟ ملاقات با نجس به مفاد کانه ناقصه. کانه ناقصه یعنی هازا چی؟ هازا شیء و هازا نجسون. کانه هازا نجسن. این کانه چیه؟ ناقصه. درسته؟ کانه ناقصه یه اسم میگیرد یه خبر. پس کانه هازا این شی هرچی میکنه نجسنم خبرش. این کانه ناقصه. اگر دست من ملاقات کند به نجاستی که به مفاد کانه ناقصه هست، یعنی بتونی بگوی هازا نجسن، درست شد؟ با رطوبت مصریه و با شرایطش دست من میشد چی؟ نجس. پس موضوع تنجیس این است که ملاقا نجس باشد به مفاد کانه ناقص. اما اگر شما استصحاب میکنید بقای نجاست را، خیلی خوب، استصحاب بقای نجاست چه به نحو استصحاب کلی قسم ثانی باشد که کلی نجاست را استصحاب کنید، چه به شکل استصحاب فرد مردد باشد. خیلی خوب، به هر کدومش باشد، این استصحاب بقای نجس، این برای شما ملاقات با نجس را ثابت نمی کند الا بالملازمه. توجه فرمودید؟ استصحاب بقای نجس اثبات نمی کند نجاست موجود در ملاقا را الا علی القول بالاصل المثبت. یعنی چی آقا؟ بازم تا اینجا معلوم شد که شما باید دستت ملاقات بکند با رطوبت مصریه به نجاست به مفاد کانه ناقصه، جایی که بود بتونی بگوی هازشی کانه هازشی نجسا. اگر بتونی اینو بگوی دست تر بذاری بهش، دستت میشد چی؟
نجس.
در مورد استصحاب کلی شما نمیتونی بگویی که هازشی نجسا، میتونی بگویی؟
نه
نمیتونی، چون هازشی جزئی است. شما استصحاب کلی داری، کلی که هازشی نیست. تو فرد مرددم الکلام کل کلام، تو فرد مرددم نمیتونی بگویی هازشی نجسا، میتونی بگویی هاز الشی او ذاک الشی، یه او دارد، درسته؟ پس بنابراین در استصحاب کلی و در استصحاب فرد مردد نجاست شما نجاستی که با کانه ناقصه باشد نیست، کانه هازا نجسا نیست، درست شد؟ وقتی که به صورت کانه ناقصا نباشد، خب بله عبا چه به صورت فرد مردد طرف پایینش یا طرف بالاش نجس شده باشد، اگر شما دست با رطوبت مصریه به تمامش بکشی، عقل شما حکم میکند که بالملازمه دست شما چه کرده است؟ نجاست را ملاقات کرده است. در استصحاب کلیشم وقتی شما کلی نجاست را در عبا استصحاب میکنی و تمام عبا را مس کردی، خب بازم لازمه عقلی این مس این است که شما نجاست را ملاقات کرده باشی، درست شد؟ پس تو این دوتا مورد، یعنی استصحاب فرد مردد و هاکذا استصحاب کلی، در هیچ کدومش شما ملاقات با نجاست به مفاد کانه ناقصه را نداری. نمیتونی دست ما بگوی دستم ملاقات کرد به هاز الشیء النجس، به هاز الشیء الذی کان نجسا، نمیتونی اینو بگوی و این موضوع نجاست است. بله وقتی عبا به نحو استصحاب فرد مردد میگوی یا پایینش نجسه یا بالاش نجسه، هر دوتا را مس کردی، لازمه عقلی این مس هر دو طرف چیه؟ اینه که دستت چه شده باشد؟ نجس شده باشد. وقتی استصحاب کلی نجاست رو تو عبا میکنی و تمام عبا رو شما مس کردی، لازمه عقلی این مس این است که دست شما چه باشد؟
نجس
باشد. این شد چی؟ این شد اصل مصبت. لازمه عقلیش نجاست است. وقتی لازمه عقلیش نجاست شد میشه اصل مثبت، و در اصول عملیه مثبتاتش حجت نیست. پس بنابراین دست محکوم به نجاست نیست. این دو تا جواب از آقای نائینی، البته با توضیحی که دادم، یعنی این توضیح بنده باید بهش اضافه بشه. پس دو تا جواب آقای نائینی رو یه بار دیگه اجمالا میگم. جواب اولشون فرمودن این استصحاب استصحاب کلی قسم ثانی نیست، این استصحاب استصحاب فرد مردد است، و من آقای نائینی و ما هم به تبع ایشون این مورد استصحاب فرد مردد را قبول نداریم. پس دست شما در پایان مست که ملاقی است دست نجس نخواهد بود. این جواب اول آقای نائینی. جواب دوم میفرمایند اینجا بخوای حکم به نجاست بکنی، بر اساس چه استصحاب کلی چه استصحاب فرد مردد اصل مثبته. چون ملاقات با نجس به مفاد کانه ناقص نجاست میارد، این کانه ناقص نیست. وقتی کانه ناقص نیست لازمه عقلیش نجاست است، لازمه عقلیش که نجاست باشه میشه اصل مثبت، و اصول مثبتاتش حجت نیست. پس بنابراین باز در پایان دست کشیدن به اعلا و اسفل، ملاقی که دست شما باشد محکوم به نجاست نیست. این دوتا جواب از شبهه عبایی. بیان جواب سوم. جواب سوم این است که میگم خیلی خوب، ما اصلا جناب آیت الله سید اسماعیل سعد اعلی الله مقامک الشریف، ما فرمای شما را قبول کردیم. اولا این استصحاب اینجا استصحاب کلی قسم ثانی است. ثانیا علی المشهور بله ملاقی احد اطراف نجس نیست، اما ملاقی همه جهات همه اطراف محکوم به نجاست است. بنابراین دست محکوم به نجاست است، دیگه بالاتر از این که نیست. یعنی تمام فرمایشات آقای صد را قبول کردی. درست؟ خب میگم حضرت آقای صد در داستان اصول عملیه، لاز در اصول عملیه میشود مواردی که شما بله بفرمایید با هم دو تا اصل عملی با هم توافق نداشته باشه و شما ما اخذ بهش میکنیم، هیچ اشکالی هم نداره. مادام که علم به مخالفت چی قطعیه از جریان اصل عملی حاصل نشود، ممکن است اصول عملیه با هم جریانش تعارض بکنه. خیلی خوب، این تعارض در اصول عملیه در مقام عمل مانع از جریان اصل عملی نمیشه، یعنی مفادش با هم چی نداشته باشه، تطابق نداشته باشه. اینی که مفاد اصول عملی ربما با هم توافق نداشته باشد، این موجب نمیشد که ما دست از اصل عملی برداریم. بله اگر بله اجازه بدید، بله اگر جایی باشد که اصل عملی موجب بشود به مخالفت قطعیه عملیه، بله مخالفت قطعیه عملیه رو چی؟ ما ازش چه میکنیم؟ اجتناب میکنیم. اما جایی که به مخالفت قطعیه عملیه منتهی نشود، نه اشکالی نداره. توجه میکنید؟ لذا شما شک دارید. شک دارید که آیا 5 تومن بدهکارید به آقای سعادت یا 10 تومن بدهکارید به آقای روزاتی. شک هستان، نه فرض علم اجمالی ها. شک، شک دارم من 5 تومن به ایشون بدهکارم، یا اگه به ایشون 5 تومن بدهکار نباشم شاید 10 تومن بدهکار باشم به آقای روزاتی. خب اینجا چه جاری میکنی؟ نه، هر دو تا شک علم اجمالی نیست. عقدی هر دو شک ابتدایی است نسبت به هر دو تا چه جاری میکنه؟ براحت جاری. میگم آقای سعادت چی میدونم من علم به بدهکاری ندارم، براحت. آقای روزاتی هم براحت. فرضی که علم اجمالی شد که یا 5 به این بدهکارم یا 10 به این بدهکارم، چی میشه؟ اینجا میشد اقل و اکثر. اقلش رو اخذ میکنم نسبت به اکثر براعت جاری میکنم. 5 تومنی اینو میدم، 10 تومنی اونم براعت جاری میکنم. خیلی خوب. خب اگر من در واقع به آقای روزاتی بدهکار باشم چی تو شد اینجا؟ بدهی مونده یا نمونده؟ بدهی که مونده. 5 تومنم شیخ گرفته تو جیبش گوشته شدم بی هیچ. حال ما درست شد؟ خب این الان مطابقه با واقع نشد دیگه. یعنی ذمه من در فی علم الله نسبت به آقای روزاتی بری نشد، به جهت اینکه 10 تومن بهش بده کار بودم ندادم که. در جمع فرمون رب ما در جریان اصول عملیه مطابقت با عالم واقع وجود ندارم. اینه دارم میگم اینی که اصل عملی مطابقه با عالم واقع در نیاد، این مانع از جریان اصل عملی نمیشه. اصل عملی جاری میشه. خیلی خوب. بله اگر جاییست که یقین دارم به این که جریان اصل عملی موجب مخالفت قطعیه چه میشد؟ عملیه میشد. اون اصل عملی نمیتوند جاری بشه، چون من که نمیتونم مخالفت قطعیه، چون میدونم شارع ترخیص در مخالفت قطعیش نمیدن. اما اون جایی که مخالفت چه باشه؟ احتمالیه. شارع مخالفت احتمالیه را به جهت یه مصالح عالیه مثل داستان تسهیل امر بر مکلفین که این شریعت سمحه سهل باشد که موجب انزجار مردم، فرار مردم از چی؟ از دین خدا نشود. مخالفت احتمالیه را شارع چه میدن؟ اجازه میدن. بنابراین تو این دوتا فرض 5 تومن و 10 تومن، 10 تومن که اکثر براعت جاری میکنم، اقل رو اخذ میکنم، 5 تومن میدم به این، تمام شد تکلیفم. با این که علم به براعت ذمه پیدا نمیکنم. اگر بخوام علم به براعت ذمه پیدا کنم و احتیاط کنم باید چکار کنم؟ باید 10 تومنم بدم این. این میشه کار مرحوم آقای شیخ مهدی ما. بله که همین آقای مستجابی میگد که بله یک دری خونه آقا من رو زده آمد تو و گفت که این ده وقف شماست، مرحوم حجی نورالله وقف شما ارحامش کرده است و بنابراین این پول ده. گفت یک کیسه پول از این روزان پولا چیز بوده دیگه، فلزی و سکه، یک کیسه پول آورد و گذاشته به آقا منو گفت بفرما این پول این آبادی شما بین ارحامتون این را چکار کنید؟ تقسیم کن. گفت اتفاقا ما هم هیچی نداشتیم، خوشحال قص کردیم و رفت و خوردیم و تموم شد. یه 2 ماه بعد دیدیم شیخ دوباره در خونه را زشته
یکی 2 ماه
امیدشو گفتیم نکنه میگه حالا پولا رو دست بده. دیدیم گفت که من شک کرد که این ده که وقف شماست آیا من باید پولشو به شما بدم یا خود آبادی رو بدم حالا من چی کار کردم؟ من سنده آوردم خود آبادیم بدم بری خودشو تصرف کن. گفت که آقام گفت که خب آقا حالا ما شما خود آبادی رو میدین دیرا ما که پولارا خورده رفته ما این پولارا قص کردیم و اینا همشون محتاج بودن از اکل چی؟ بله بفرمایید از اکل سابه هم رد شده اینا خوردن رفته چی کار کنیم؟ گفت هیچ پولا مال خودتون نمیخواد پس بده اینم سند اونم آبادی به این تصرف کنیم خدا حافظ. این میشه چی؟ این میشه احتیاط هم دیرا داده هم سمنی دیرا در جمعه زمان اینا چی میشه؟ اینا میشه احتیاط. خیلی خوب اینا رو شما رها کنید. اون جایی که قصه احتیاط نیست چون مال دنیا خلق زیر بار این کارا نمیرن که هم ثمنو بدن هم مثمنو بدن بگن آقا این پولش که مال خودت اینم جنست دیگه خدا حافظ ما فقط به تو چی نباشیم بده کار نباشیم حواستون هست؟ اینو مردم قبول نمی کنن. لذا در جریان اصول عملیه مادام که مخالفت قطعیه پیش نیاد بعضی وقتا میشد که از جریان اصول عملیه مخالفت احتمالی پیش میاد و این مخالفت احتمالی در جریان اصل چی کار نمی کند؟ خللی وارد نمی کند. یکی از این مواردی که بله مخالفت پیش آمده است همین شبهه عباییه آقای صدر است. یعنی اگر ما این جواب سوم است به فرض تنزل از دوتا جواب قبلی که تو دوتا جواب قبلی گفتیم چی؟ گفتیم که ملاقی اصلا نجس نیست. یعنی این دست بعد از کشیدن به طرف اعلا و اسفل عبا در پایان این دست نجس نیست که آقای صدر میگفت دست نجسه. خب دست نجس نیست. اون دوتا جواب میگفت در ملاقی که دست نجس نیست شبهه به کل چه میشد؟ برطرف میشد. حالا میگم آقا لو تنزلنا عن الجوابین و بگوییم که این دست چیه؟ نجس است. دیگه از این که بالاتر نیست که بگم آقا این دست نجس است. خب حالا چی دو میشن؟ دنیا آخر میشن؟ بله؟ چه میشن؟ خود دست بزن تو حوض بگی زیر شیر آب بکشه برو دنبال فرجو فرمودی؟ حالا علا فرضی که بگو این دست نجس است مخالفت حکم قطعیهی پیدا شده است چطور میشه؟ این دستت نجس خب برو آبش بکش. مثل همه هم مثل کل وقت این که نجس میشد واقعا میری تطهیرش میکنی حالا برو آبش بکش و برو دنبالی کاره. این مانع از جریان چی؟ اصل عملی نمیشود. متوجه شدید؟ پس بنابراین علا فرض تسلیم شبهه یعنی علا فرضی که ما تمام فرمایش آقای صدر رو بپذیریم این مانع از جریان اصل عملی نمیشد به خاطر اینکه اصل عملی بعضی وقتا مطابق با واقع نخواهد بود و اون جاهایی که مطابق با واقع نخواهد بود اگر علم دارید به مخالفت قطعیه بله نمیشد به اصل عملی عمل کنید. اما در فرضی که علم به مخالفت قطعیه ندارید حالا احتمال نمیده این دست واقعا نجس باشد احتمالش چرا؟ چون نجاست طرف چه افتاده باشد اعلا افتاده باشد دست نجس بشه پس اتفاقا اینجا تطهیر مطابقه با احتیاطم هست، یعنی هم جریان است و هم تطهیر مطابقه با احتیاط است، هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. برو دست آب بکش و برو دنبال کاره. توجه فرمودید؟ پس یعنی اینم حتی بر فرض پذیرش شبهه اباییه، اگرچه دوتا جواب اول پاسخ صحیح هست و شبهه رو برطرف میکند. هازا تمام الکلام، جمعش کردم و این دو رو سه رو درس بود، مختصر کردم و جمعش کردم. هازا اجمال الکلام در شبهه اباییه، و با این شبهه اباییه دیگه استصحاب کلی قسم ثانی تمام شد. میرسیم به استصحاب کلی قسم ثالث ان شاء الله بعد از ماه مبارک. ما با اجازه دون عازمه برای عراقی. و صلی الله علی محمد و آله. فرح.